ساعت 17 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. استرالیا از شدت تحریم ها علیه تهران کاست. شرکت زیمنز از امضای یک تفاهم نامه برای مدرنیزه کردن زیرساخت های صنعت انرژی در ایران خبر داد. و شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، استرالیا در ادامه روند رفع تحریم های بین المللی علیه ایران از کاهش تحریم ها علیه تهران خبر داده است. بنابر اعلام دولت استرالیا، فعالان اقتصادی از این پس برای انتقال مبالغ بیشتر از 20,000 دلار به نهادهای ایرانی احتیاج به دریافت مجوز ندارند. بنابر این اعلام، سایر تحریم هایی که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط نیستند و به صورت یک جانبه در سال 2008 میلادی اعمال شده بودند، همچنان پابرجا میمانند. این تحریم ها شامل انتقال مواد حساس مرتبط با اشاعه سلاح های هسته‌ای و منع فروش تسلیحات و موشک به ایران می شود. همچنین برخی افراد و سازمان ها نیز در فهرست تحریم های استرالیا باقی میمانند. توافق اتمی بین ایران و قدرت های جهانی حدود 2 ماه پیش به اجرا درآمد. علی‌رغم رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل در زمینه هسته‌ای، برخی تحریم‌های یک‌جانبه خصوصاً از سوی آمریکا همچنان پابرجا هستند. شرکت آلمانی زیمنز روز چهارشنبه اعلام کرد تفاهم‌نامه پیرامون مدرنیزه کردن زیرساخت‌های صنعت انرژی ایران با گروه مپنا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تفاهم‌نامه در زمینه توسعه نقشه راهی برای گسترش و بهبود سیستم نیرو و برق ایران امضا شده است. بر مبنای این تفاهم‌نامه، گروه مپنا، یعنی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران که متشکل از 39 شرکت است، فناوری تولید توربین‌های گازی را از زیمنز دریافت می‌کند و دو طرف در طول یک دهه برای تولید 20 توربین گازی و ژنراتورهای مرتبط با آن همکاری خواهند کرد. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه گفت که 6 کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا خواهند گذاشت. وی حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود، به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. 6 کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. شنوندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با اخباری راجع به سوریه. همکنون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، در استودیو ما هست و از ایلیا میپرسم که بعد از روز جمعه و برقراری نسبی آتش بس، طرفین همدیگر رو به نقض مکرر آتش بس در جبهه‌ها متهم کردن، این ادعاها و این اتهامات تا چه حد درسته ایلیا؟
بله، البته ایالات متحده آمریکا روز گذشته سه‌شنبه اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای واضح از نقش آتش بس ندیده در سوریه. با این وجود امروز آقای شهیدی اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین منابع مخالفان اعلام کردن، گفتن که یک نیروهای دولتی سوریه چهارشنبه حمله ای رو به منطقه تلکبانی که یک بلندی است در استان لازقیه آغاز کردند. این منطقه استان لازقیه در حقیقت مرکز اصلی خاندان اسد هست و سال گذشته نیروهای دولتی شکست‌های سختی رو در این منطقه متحمل شدن که بعد از آغاز حملات هوایی روسیه پیشروی مخالفان متوقف شد. این منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، مشرف هست بر منطقه جسر الشغور در استان ادلب، هم مرز با ترکیه و همچنین منطقه سهل‌الغاب. اگر این منطقه به کنترل نیروهای دولتی در بیاد، وضعیت نیروهای مخالفان در شمال سوریه به ویژه در استان ادلب بسیار دشوار خواهد شد. گفته میشه این حمله با حملات هوایی روسیه همراه بود به مواضع مخالفان. دولت سوریه هم مخالفان رو متهم میکنه به نقض آتش بس. داشتیم در صحبت‌هایی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه داشت و گفت این تروریست ها هستند، واژه‌ای که دولت برای مخالفا به کار میبره، این آتش بس رو نقض میکنه، اما نیروهای دولتی از خود خیشتنداری نشون میدن. آقای زند،
جنگی که با داعش هم از طرف نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، هم از طرف روسیه و حکومت بشار اسد ادامه داره و گفته شده بود که در آتش بس اینها مشمول نیستند، تا چه حد به شدت و حدتش ادامه داره در مناطق جنگی؟
جنگ اندهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا تقریبا هر روزه دارن مواضع گروه حکومت اسلامی رو بمباران میکنن، به ویژه در مناطق شمال شرق سوریه و مناطق نزدیک به ترکیه. همچنین توپخانه ارتش ترکیه بارها مواضع گروه داعش رو بمباران کرد. البته روسیه و سوریه ترکیه رو متهم می‌کنن که در حال بمباران مواضع کردها هستن، اما ترکیه این مسئله رو تکذیب کرده و گفته تمام حملاتش از آغاز آتش بس به مواضع داعش بوده. شب گذشته شبه نظامیان گروه داعش حمله ای رو به منطقه تل ابیب از هممرز با ترکیه آغاز کردن، نتونستن این منطقه رو که در کنترل کردها قرار داره به تصرف خودشون در بیارن، اما این حمله باعث کشته شدن دست کم 43 تن از نیروهای واحدهای خلق حمایت از خلق کرد شده و همچنین 23 غیر نظامی کشته شدن. ریدرو خلیل از مسئولان واحدهای حمایت از خلق کرد میگه که 140 تن از شبه نظامیان داعش هم کشته شدن در پی شکست حمله شون.
و آخر این که فعالیت‌های دیپلماتیک برای از سر گرفتن مذاکرات صلح و روند سیاسی در سوریه که گفته میشه چند روز آینده باید شروع بشه، تا چه حد پیشرفت داشته و کدوم یکی از گروه ها اعلام آمادگی برای شرکت در این مذاکرات رو کردن؟
اینطور که استفان دیمستارا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه اعلام کرده، قرار هست مذاکرات روز 9 مارس جاری آغاز بشه، اما هنوز اپوزیسیون سوریه این مسئله رو تایید نکرده. جورج صبرا عضو هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون گفته که این زمان یک زمان فرضی هست، تا زمانی که آتش بس منتهی نشه به اجرای خواسته های انسانی، یعنی رساندن کمک های بشر دوستانه به مناطق محاصره شده و آزادی زندانیان از غیر نظامیان، احتمالاً اپوزیسیون در مذاکرات شرکت نکنه. البته اپوزیسیون سوریه زیر فشار جامعه جهانی هم هست برای شرکت در مذاکرات.
با تشکر از ایلیا جزایری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده و بیش از 100 سند دیگر را که در محل اقامت او در آبیت آباد پاکستان به دست نیروهای آمریکایی افتاده بود منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، اسناد منتشر شده از سوی دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا شامل مدارک و اسنادی است که به هنگام حمله نیروهای آمریکایی به محل اقامت اسامه بن لادن در پاکستان و کشته شدن وی به دست آمده است. در بین این اسناد و مدارک تعدادی از نامه‌های شخصی رهبر سابق القاعده نیز منتشر شده است. کیوان حسینی.
در میان اسنادی که از سوی آمریکا منتشر شده، نامه‌ای وجود دارد که بن لادن برای همسرش که در آن زمان در ایران اقامت داشته نوشته. او در این نامه نوشته: همسر عزیزم، به من گفته شده است که تو به دندان پزشک مراجعه کرده ای و نگرانی از این که ممکن است خانم دندان پزشک در دندانت یک ردیاب کوچک کار گذاشته باشد. لطفاً جزئیات را برایم بگو. اگر چیز مشکوکی و هر آنچه را که ممکن است در اثر کار گذاشتن این ردیاب در دندان ناراحتت کند به من بگو. اندازه این تراشه ممکن است به اندازه یک دانه گندم و عرض آن به اندازه یک رشته نازک باشد. پایان نقل قول. اسامه بن لادن از همسرش خواسته است که تاریخ دقیق مراجعه به دندان پزشک ایرانی را به یاد بیاورد. وی همچنین خواسته است اگر تحت هر شرایطی در ایران جراحی داشته، حتی به صورت سرپایی، به وی اطلاع دهد. پس از حمله آمریکا به افغانستان، گزارش‌هایی درباره حضور فرزندان اسامه بن لادن در ایران در سال 2001 میلادی در رسانه‌های خبری جهان منتشر شده بود. در سال 1388 روزنامه تایمز لندن در گزارشی نوشته بود که برخی از بستگان نزدیک اسامه بن لادن از حدود 8 سال پیشتر تحت تدابیر امنیتی در محلی در نزدیکی تهران زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش این افراد شامل یکی از همسران، 6 تن از فرزندان و 11 نوه رهبر القاعده بودند که در سال 2001 میلادی به ایران پناه برده بودند و از آن زمان تحت نظر نیروهای امنیتی ایرانی نگهداری می شدند. اسامه بن لادن همچنین در نامه‌ای که تاریخ آن مشخص نیست، وضعیت آمریکا پس از حمله به عراق و افغانستان را با اواخر دوران حکومت شوروی مقایسه کرده و گفته است که آمریکا در حال فروپاشی است. وی نوشته است: به نظر می رسد به دلیل بحران اقتصادی وضعیت آمریکا به تناب نازکی بسته است. به همین دلیل ما باید صبور باشیم، چرا که پیروزی نزدیک است. رهبر سابق القاعده همچنین در وصیت‌نامه دستنویس خود خواسته است که بخش اعظم ثروت 29 میلیون دلاریش برای آنچه که او جهاد در راه خدا نامیده هزینه شود. وی در این وصیت‌نامه خواسته بخش باقی مانده از ثروتش طبق وصیت‌نامه بین اعضای خانواده وی تقسیم شود. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در منطقه نزدیک به اسلام آباد، جایی که گفته می شود دست کم چند سال زندگی آسوده‌ای در چند قدمی مهمترین کالج نظامی ارتش پاکستان داشت، توسط کماندوهای ویژه آمریکا در دوم ماه مه سال 2011 کشته شد.
وصیت‌نامه و نامه‌های شخصی اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در گزارشی از کیوان حسینی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. در پی وقوع یک زمین لرزه به قدرت 7.9 درجه ریشتر، دولت اندونزی در غرب جزیره سوماترا هشدار سونامی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، قدرت این زمین لرزه پیشتر توسط مرکز لرزه‌نگاری آمریکا 8.2 درجه در مقیاس ریشتر اعلام شده بود. خبرگزاری فرانسه مرکز این زمین لرزه را 10 کیلومتری جنوب غربی سوماترا اعلام کرده است. اندونزی در منطقه‌ای در اقیانوس آرام واقع شده که به دلیل زلزله خیز بودن حلقه آتش خوانده می‌شود. در پی وقوع سونامی در سال 2004 میلادی 12 سال پیش، خساراتی شدید به اندونزی وارد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست با تکیه بر نتیجه انتخابات اخیر تغییراتی جدی در عرصه آزادی اطلاع رسانی را به انجام برساند. این سازمان مدافع آزادی بیان با محکوم کردن محدودیت آزادی اطلاع رسانی در روند برگزاری انتخابات 7 اسفند به بازداشت برخی خبرنگاران در آستانه انتخابات اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز همچنین می‌گوید در فضای سرکوب خبرنگاران و رسانه‌ها، تنها منبع بدیل دسترسی به اطلاعات برای شهروندان رسانه‌های مستقر در خارج از ایران است که آنها نیز از تهدید دستگاه‌های امنیتی در امان نیستند. این سازمان که مستقر در پاریس است، به تهدید خبرنگاران رادیو فردا، بی بی سی و رادیو زمانه توسط دستگاه امنیتی یا رسانه‌های نزدیک به این ارگان‌ها اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز گرچه نتایج انتخابات برای اصلاح طلبان را خوب ارزیابی می‌کند، اما در بیانیه خود آورده است دسترسی بدون محدودیت به اطلاع رسانی مستقل یکی از بنیان‌های هر انتخابات آزاد است و در نبود آن انتخابات نمی‌توان شفاف و دموکراتیک تلقی شود. و وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مدیر عامل شرکت بین‌المللی گلوبال مترولوژی به اتهام صدور غیرقانونی فلزاتی با کاربرد دوگانه به ایران در نیویورک بازداشت شده است. بنابر اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، اردال کویومجو مدیر عامل این شرکت رسما متهم شده است که دوبار به طور غیرقانونی مقادیر زیادی پودر کوبالت نیکل به ایران صادر کرده است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرهای ما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. تا زمان با ما بمانید.